ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه، دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. دادگاه سری آمریکا به ادامه شنود محرمانه آژانس امنیت ملی رأی داد. و ملاله یوسفزای در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کرد. یک هفته پس از غرق شدن قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، روز جمعه یک قایق دیگر در این منطقه غرق شد. این قایق که حامل بیش از 200 مهاجر غیرقانونی به مقصد ایتالیا بوده، در نزدیکی جزیره لامپدوسا غرق شده است. نخست وزیر مالت از مرگ دست کم 27 پناهجو خبر داده، اما رسانه‌های ایتالیا گزارش کردند که تاکنون حدود 50 جسد از آب گرفته شده است. امدادگران مالت و ایتالیا عملیات نجات را ادامه می‌دهند. جزیره لامپدوسا که در سواحل آفریقا واقع شده و متعلق به ایتالیا است، از مقصدهای اصلی مهاجران غیرقانونی به شمار می‌رود. دادگاه سری آمریکا که بر فعالیت سرویس‌های مخفی این کشور در مورد تروریسم و جاسوسی نظارت دارد، با آژانس امنیت ملی اجازه داد گردآوری اطلاعات تلفنی شهروندان را ادامه دهد. این خبر را جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، روز جمعه اعلام کرد. آقای کلپر گفت که دولت آقای اوباما تلاش کرده است برای ایجاد شفافیت، موارد استفاده سرویس‌های اطلاعاتی از شنودهای محرمانه را به خوبی توضیح دهد. در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی، مخالفان دولت باراک اوباما او را به نقض حریم خصوصی شهروندان متهم می‌کنند. ملاله یوسفزای، دختر 16 ساله پاکستانی که سال گذشته هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، روز جمعه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، باراک اوباما و همسرش میشل در این دیدار از فعالیت‌های ملاله برای تحصیل دختران پاکستانی تمجید کردند و آن را الهام بخش خواندند. ملاله نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌های آمریکا از تحصیل در پاکستان، افغانستان و اردوگاه‌های آوارگان سوری، حملات هواپیماهای بی‌سرنشین را نگران کننده خواند و گفت که برای مبارزه با تروریسم بهتر است بر فعالیت‌های آموزشی تمرکز کرد. این بخش خبری رو ادامه می‌دیم با خبرهایی از کشورهای همسایه. جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به طور غیر منتظره به افغانستان سفر کرده است، روز جمعه با حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی گفتگوهای دو طرف اختلافها بر سر موافقتنامه امنیتی بین دو کشور بوده و قرار است روز شنبه نیز ادامه یابد. امضای موافقتنامه امنیتی بین دو کشور به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. نیروهای آمریکایی لطیف محسود، یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را دستگیر کردند. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون اشاره به جزئیات این خبر گفت که بازداشت این فرمانده ارشد طالبان طی یک عملیات نظامی انجام گرفته است. برخی رسانه‌ها گفتند که بازداشت لطیف محسود هفته گذشته و در حالی که او از مذاکرات صلح در افغانستان باز می‌گشته صورت گرفته است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته است که در نشست افتتاحیه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 شرکت خواهد کرد. گزارشی داریم از بکتاشه خمسپور.
به گفته کاخ الیزه، رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی به نتانیاهو گفت که فرانسه صبر خواهد کرد تا ببیند آیا سیاست‌های میانه‌روتر رئیس جمهوری جدید ایران حسن روحانی که در خرداد ماه جانشین محمود احمدی نژاد تندرو شد عملی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات اسرائیلی که نخواست نامش برده شود گفت که نتانیاهو و همتای فرانسویش نشست پیش روی گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را مورد بحث قرار دادند. گروهی که شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان است و با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات اسرائیلی همچنین گفت اولاند در نظر دارد ماه آینده از اسرائیل دیدار کند. نتانیاهو روز پنجشنبه طی مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی فرانس 24 از فرانسه خواست در برابر آنچه وی با یا بدون لبخندهای روحانی خواند محکم بایستد. اظهارات وی به دنبال دست دادن تاریخی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در حاشیه اجلاس سالانه ماه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ایراد شد. نتانیاهو به شبکه خبری فرانس 24 گفت اگر آنها واقعاً می‌خواستند برنامه سلاح‌های هسته‌ایشان را از کار بیندازند، با این کار پیش می‌آمدند. حسن روحانی خواهان لغو تحریمات بین‌المللی است که تحت هدایت ایالات متحده علیه ایران اعمال شدند و اظهار داشته است که هواخواه توافقی سریع جهت پایان بخشیدن به بلا تکلیفی در گفتگوهای هسته‌ای است که 8 سال به درازا کشیده است. در همین حال تهران خواسته است که گروه 5 به علاوه 1 دیپلمات‌های ارشد خود را به گفتگوهای پیش رو در ژنو بفرستد. ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه خود را به این گفتگوها می‌فرستد، اما خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع در تیم هسته‌ای ایران گزارش داده است ظریف تنها در جلسه افتتاحیه روز سه‌شنبه آینده حضور خواهد داشت و چنانچه شش قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه شرکت نکنند، باقی گفتگوها میان معاونین وزرای خارجه انجام خواهد گرفت. بنابراین گزارش در چنین صورتی عباس عراقچی از معاونین وزیر امور خارجه ایران که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز عضو تیم هسته‌ای ایران بود، سرپرستی هیئت ایران را در جلسات ژنو به دست خواهد گرفت. طبق این گزارش، ظریف و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گروه 5 به علاوه 1 را در گفتگوها نمایندگی می‌کند، شامگاه دوشنبه در یک ضیافت شام با هم دیدار می‌کنند. نشست پیش رو اولین دور گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از روی کار آمدن دولت میانه روی حسن روحانی به شمار می رود. پیش از این مذاکرات تهران و گروه 5 به علاوه 1 در بهار گذشته حدود 6 ماه پیش در آلماتی پایتخت قزاقستان به بنبست رسیده بود.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدیم. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 180 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 1 میلیون و 170 هزار بشکه رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، دلیل این مسئله افزایش صادرات نفت به چین و هند در ماه گذشته است. چین و هند بزرگترین مشتریان نفت خام ایران هستند. اما در همین ارتباط حسین قویمی گفتگویی رو انجام داده با منصور کشفی، کارشناس نفت در تگزاس، و ابتدا پرسیده که چرا ایالات متحده آمریکا تا اون میزان نفت کمتری تولید میکرد. منصور کفشوی:
این نفتی که گفته میشه که آمریکا میتونه تولید بکنه، نفتی است به طور سنتی نیست که ما تا حالا داشتیم تو دنیا. نفت سنتی یعنی شما حفاری میکنیم به یه منبع نفت میرسیم که نفت مایه است. ولی حالا در آمریکا و در کانادا در چند سال اخیر به طریقی دارن نفت تولید میکنن که فرکچرینگ میگه، یعنی شکوندن مخازن نفتی به طریق فشار آبهای بسیار قوی که تزریق میکنن و دسترسی پیدا میکنن به منابع بسیار کوچیکی که اینا رو به هم ارتباط میدن و تولید میکنن و بعدم تولید میکنن به نفت غیر سنتی، یعنی نفتی که طریق خرد کردن یا شکوندن سنگ ها و بعدم سند اول یا شیل اول که کانادا تولید میکنه مواد هیدروکاربن رو جدا میکنن به طریق فیزیکی از سنگ ها و بعد اینا طریق البته جامد هست و بعد تبدیلش میکنن به مایع که اون وقت میشه نفت کرود اول، میشه نفت مایع. این سیستم جدید، تکنولوژی جدیدی که در آمریکا شروع شده، یعنی در حدود 3-4 ساله که خیلی اوج گرفته، ببیشه در تگزاس و قسمت‌های شمالی نورث دکوتا، اونجا بسیار متداول شده و درسته به تدریج تولید نفت آمریکا از این طریق به تدریج داره زیاد میشه و دوشادوش گازی که در آمریکا تولید میشه باز به واسطه این فرکینگ یا خرد کردن سنگ ها آمریکا میتونه صادر کننده نفت یا محصولات نفتی باشه.
به هر حال آیه کشفی، این نفتی که با این حالت تولید میشه ویژگی های نفت خام رو داره.
بله بله، البته ممکنه مثلا نفت لایت اول که میگن که مثلا بعضی لایت اول ها مثلا مال عربستان سعودی خیلی خوبه، بعضی میدان های نفتی ایران خیلی لایت اول داره، ولی ممکنه مال اینا یه مقدار گوگر داشته باشه، ولی میتونن پایشگاه ها رو، پالایشگاهی که این نفت ها رو میخرن، ترتیبی بدن از نظر تکنولوژی که این نفت ها رو تصفیه میکنه و مثل نفت معمولی انجام میشه.
حالا آیه کشفی، این تولید نفت روزانه بالغ بر 10 میلیون بشکه در آمریکا چه تأثیری میتونه داشته باشه بر صادرات نفت کشورهای اوپک و به ویژه ایران؟
معمولا در این سالهای اخیر، یعنی 4-5 سال اخیر، آمریکا اصلا از ایران هرگز 7-8-10 سالی که نفت نخریده، حتی به طریق غیر مستقیم. یه موقع بود که مستقیم می‌خریدن، ولی یه موقع از شرکت‌های دیگه که از ایران نفت می‌گرفتن می‌خریدن. اون کارم دیگه نمی‌کنه. آمریکا در این چند سال اخیر فقط مشتری نفت کانادا بود و مثلا مکزیک. این دو تا کشور یه مقدارش هم از عربستان و سعودی می‌گیره، خیلی جزئی. و هنوزم که هنوز هست کانادا نفت به آمریکا صادر می‌کنه و مکزیک هم یه مقدار صادر می‌کنه به آمریکا. اینا ادامه داره، ولی آمریکا اخیراً در این سال‌های 3-4 سال اخیر به غیر از یه مقدار جزئی که از کویت و یه مقدار از عربستان سعودی می‌خریده، اونم به طریق غیر مستقیم از شرکت‌های نفتی که از اونا می‌خریدن، دیگه از اصلا خاورمیانه احتیاجی نداره.
این تولید نفت در آمریکا که توسط شرکت‌های خصوصی انجام میشه، تا چه اندازه می‌تونه بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر بگذاره؟
صنعت نفت یکی از صنایع بزرگ آمریکاست. البته شما کشاورزی اوله، بعد صنعت نفت و اتومبیل‌سازی اینا. وقتی این نوع خرد کردن رزروارهای نفتی در آمریکا رایج شد از 4-5 سال پیش، بسیاری کارمندان و تکنیست‌های آمریکایی را اینا استخدام کردن و کار صنعت نفت رونق بسیاری پیدا کرده در آمریکا در این چند سال.
منصور کشفی بود، کارشناس نفتی در تگزاس، که نگاهی داشت به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که روز جمعه منتشر شده بود. بخشی از این گزارش به ایران اختصاص داشت و در بخش دیگه از این گزارش گفته شده بود که تولید نفت آمریکا در دو فصل اخیر روزانه بیشتر از 10 میلیون بشکه بوده و به بالاترین حد خودش در چندین دهه گذشته رسیده. اما در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره ملاقات خواهید بود. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به این صورت از رادیو پخش میشن، اگر نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو در میون بگذارید. برای این کار لازمه که به آدرس ایمیل info@radiofarda.com ایمیل ارسال کنید، info@radiofarda.com. در ادامه بشنویم ملاقات رو از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 90 بازداشت شد. اتهام حسن جوانی اقدام علیه امنیت ملی و هواداری از یکی از گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. پرونده اتهامات آقای جوانی پس از بازداشت به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد و قاضی پیرعباسی به اتهامات او و دیگر همپرونده‌ایش محمد رضا یا میثم حسینی رسیدگی کرد. نتیجه رأی قاضی پیرعباسی برای آقای جوانی 10 سال زندان در تبعید در شهر بندرعباس در جنوب ایران بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد تا آقای جوانی در اسفند ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی از زندان اوین در تهران به زندان مرکزی بندرعباس انتقال یابند. حسن جوانی که نزدیک به 60 ساله است از بیماری‌های گوناگونی از جمله عارضه قلبی و پروستاد رنج می‌برد که انتقال او به زندان بندرعباس به دلیل وضعیت جسمیش نگرانی‌هایی را برای خانواده او به دنبال داشته است. 14 زندانی سیاسی عقیدتی تبعید شده به زندان بندرعباس از همان زمان ورود به این زندان به رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایمشان اعتراض داشتند. در شهریور ماه سال 92 مسئولان زندان بندرعباس با تخلیه 7 سلول که پیش از این به عنوان بند سلول‌های انفرادی از آنها استفاده می‌شد، بندی ویژه مجرمان امنیتی مهیا کردند که حال زندانیان سیاسی عقیدتی این زندان از جمله حسن جوانی در این بند نگهداری می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها وضعیت جسمی حسن جوانی با توجه به بیماری‌های گوناگونی که به آنها مبتلا است وخیم توصیف شده است. حسن جوانی در زندان بندر عباس در حال گذراندن دوره محکومیت 10 سال زندان در تبعیدی است که به آن محکوم شده است.